امکاناتش استفاده کنید. اونایی که استفاده کردن میگن خیلی هم شفاف بوده صدا. یکی هم از طریق نرم افزار و برنامه کاربردی که توی صدا و سیما هست و تلویزیون شما میتونه دریافت کنه برنامه‌های رادیویی رو. ادامه میدیم برنامه‌های این ساعت رادیو معارف رو با شنیدن یک مستند رادیویی.
پنجره
قسمت دوم، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی. تیر ماه 1353 که رسید، مصطفی برای خدمتگزاری به پدر بزرگوارش که مبتلا به بیماری قلبی شده بود، مجبور به ترک حوزه علمیه نجف اشرف و اقامت در شهر شاهرود شد. بنا بود به دستور حضرت امام رحمت الله علیه در حوزه علمیه قم مستقر شود، اما با رحلت پدرش در مهر 1353 و اصرار اهالی محترم و مسئولان حوزه علمیه شاهرود، ناچار شد که در آن شهر اقامت کند.
10 سال در شاهرود تا سال 63 بودم، همون منصب پدر را اداره می کردم و مراجعات شدید عامه مردم از روستاها و خود شهر و غیر ذلک را انجام می دادم.
آیت الله مصطفی اشرفی شاهرودی.
حوزه علمیه شاهرود را هم بازسازی کردم، بعض از کنم طلاب زیادی را خودم رفتم تو روستاها و غیر روستاها جمع کردم. مدرسه علمیه اونجا را سرسامان علمی دادن، بعضی از طلاب و زدانم از قوم و مشهد تقاضا کردن که بیان در شاهرود مستقر بشن تا حوزه علمیه را رونق بدیم.
در حوزه علمیه فرمودن از کتاب صرف تا درس خارج همه را تدریس میکردم.
حجت الاسلام حسینی فقیه.
به خاطر ضرورت و نیازی که حوزه های علمیه و حوزه علمیه شاهرود داشت. این خیلی مهمه که انسان اونچنان بر نفس خودش امیر باشه، اونچنان هدف براش مقدس باشه و اونچنان این مسائل براش پیش پا افتاده و حل شده باشه که یک استادی با اون وزانت و جایگاه از کتاب صرف تا درس خارج همه رو تدریس کنن.
از اون لحظه‌ای اول این بزرگوار شروع کردن به فعالیت‌های علمی، هم حوزه علمی شاهرود رو اداره می‌کردن و هم کارهای تبلیغاتی رو انجام می‌دادن، اونم در سطح استان.
حجت الاسلام جرجانی.
حالا اون چی که بنده یادم از اون زمان یه برنامه تبلیغی ریخته بودن شب‌های جمعه، عده‌ای از طلاب رو و منبری‌ها رو بسیج می‌کردن با خرج خودش، با زحمات خودش به قصبات و روستاها و به شهرهای اطراف اعزام میکردن که برن اینا شبای جمعه در اون روستاها در مناطق محروم و خلاصه جایی که از روحانیت دستشون خالی بود و دسترسی به روحانیت نداشتن، میرفتن و حقیرم جز اونا بودن، میرفتیم و نماز جماعت میخوندیم، منبر میرفتیم و سوالات مردم رو پاسخ میگفتیم و بعدن بعد میگشتیم میامدیم به شهر.
خاندان اشرفی انصافاً خاندان با برکتی بودن برای این شهر.
حجت الاسلام خدا پرست.
خیلی خدمت کردن، هم والدشون حضرت آیت الله حاج آقا بزرگ اشرفی که خود یک فقیهی بود و در مزان مرجعیت بود، حالا به احترام حضرت آیت الله لزمان شاهرودی بالاخره، و هم برادرشون آیت الله آقای شیخ مرتضای اشرفی که خوبیشون هم از تحصیل کرده های نجف و عالم بزرگ بود، و خود این شخصیتی که الان مورد ذکر ماست حضرت آیت الله حاج آقا مصطفی اشرفی. این خاندان خیلی خدمت کردن و برکات زیادی برای شهر و حومه داشتن، خصوصا حاج آقا مصطفی.
در ایام تعطیل حوزه میرن در شاهرود، اونجا محل
رجوع مردم هستند.
حجت الاسلام دست پروری،
مردم با اعتماد و علاقه و ارادتی که به ایشون دارن از محضرشون در زمینهای مختلف و گوناگون استفاده میکنن.
مکررن از ایشون این حالت رو دیدم، این بیان رو شنیدم که ایشون میفرمودن صحبت مسائل و مشکلات مردم، میفرمودن که ما چه جوابی برای امام زمان علیه السلام داریم.
آقای رضاداد از آشنایان آیت الله اشرفی شاهرودی:
که ما به عنوان علما بودیم و مردم با این مشکلات مواجه بودند. ما چه پاسخی به امام زمان علیه السلام داریم؟ یا گاهی اوقات می‌فرمودند که ما در شب اول قبر چه پاسخی می‌خوایم به خدای متعال بدیم؟ یعنی با این نگرانی، نه فقط به عنوان یک رفع تکلیف که حالا مشکلی بود و من اقدام کردم برای حل، نه، با این نگرانی که من مثل این که مسئول رسیدگی به این مشکلات هستم که اگر حل نشود ما چه پاسخی به خدای متعال و به آقا امام زمان علیه السلام داریم.
همچنان در شاهرود است، سامان دادن این منطقه را برای خودش مهمترین وظیفه می شمارد. وقتی سرانجام درمانگاه خوبی برای شهر برپا می کند، قلبش آسوده است که هم به روح و هم به جسم مردم شریف این منطقه توجه کرده است. فرصت دیداری با امام دست می دهد. امام از او می خواهد که به مشهد برود. در آنجا به او احتیاج است. می داند که امام هیچ حرفی را بی دلیل و بی مصلحت نمی گوید. به جان می شنود و راهی مشهد می گردد. در حوزه علمیه مشهد کارهایی است که باید انجام شود.
از اون تاریخ دیگه که من آمدم در مشهد، مدتی درست سطوح را ادامه دادم، مکاسب گفتم، کفایه گفتم، رسائل را دست دادم.
آیت الله اشرفی شاهرودی:
بعد وارد علم رجال شدیم که در اون تاریخ در مشهد اصلا اسمی از علم رجال نبود. علم رجال را هم در اینجا من تقریبا رونق دادم و صفای گذاری کردم. بعد هم که درست تو تمام شد وارد درس خارج شدم. از اون تاریخ تا کنون بحمدالله با توفیقات الهی درس هم اصول و هم فقه را چند مرتبه من درس اصول چند دوره گفتم. دیگه کم کم پیری غالب شد و گرفتاری ها مضاعف شد، ناگزیر درس اصول را رها کردم و منحصر کردم درس را به همون درس فقه آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. در این مابین هم مسائل روز که قبلا در فقه ما خیلی مطرح نبود به خاطر گذشت زمان، مسائلی به عنوان مسائل مستحدثه در فقه ما اضافه شد. بخشی هم از این مسائل مستحدثه را هم شروع کردم و القا کردم و بعلام به حمدالله این هست.
ما ام زوجمون نقل میکردن، میفرمودن ایشون از اول ازدواجشون تا همین چند سال قبل،
حجت الاسلام حسینی فقیه،
که شاید حدود سن 80 سالگی ایشان بود، میفرمودن ایشون همین پشتکار و کوششی که در امر درس و بحث و تحقیق و مطالعه و کارگشایی برای دیگران دارند از اول ازدواجمون تا الان همین بوده و تغییر نکرده، بلکه از جهاتی این حالت ایشون به فضل خدای متعال شدت و حدت بیشتری و جامعیت بیشتر با کیفیت افزونتر پیدا کرده.
نکته ای که خیلی برای من جالب توجه بود در همون ابتدا که جذب درس ایشون و محضر تدریس ایشون شدیم،
حجت الاسلام حسین زاده بحرینی از شاگردان آیت الله اشرفی شاهرودی:
علاوه بر این که خیلی بیان رسا و خوب و اقناع کننده ای دارند ایشون، این هست که مطالب بسیار منظم دستبندی شده و واقعا کسی که در محضر درس ایشون بود اگر مطالب ایشون رو فی المجلس یاد داشت میکرد یک کتاب بود، اینقدر دقیق و منظم مباحث رو مطرح میکردند.
مسئله روز، مسئله مستحدث استنان، روی اینا هم طلبه هاشون عمیق کار کنن و این خودش اصلا شروع کردن. یعنی چهارشنبه ها یک روز درسی رو اختصاص دادن به مسائل مستحدثه. حالا دور زمان ما اینجور برنامه نمیدونم ادامه داره یا نه.
حجت الاسلام ضیائی
مثلا مرگ مغزی مدت خیلی مسائلش مورد اطلاع بود، کامل چهارشنبه شروع کردن بحث مرتبط با مرگ مغزی رو کامل باز میکردن. مثلا از اون طرف داشتن نماز مسافر میگفتن، نماز مسافر رو همه علما در طول تاریخ فقه شیعه بحث کردن، اما در کنارش یه روز هفته رو مثلا مستحدث میگه.
بارها من شاهد بودم و الانم هست، یعنی الانم که بیش از 80 سال از سن مبارک ایشون میگذره، گاهی که بعضی از شبها و مناسبت‌هایی در خدمتشون هستیم اونجا در بیتشون، میبینم که لااقل تا یک ساعت و نیم دو ساعت بلکه بیشتر بعد از نیمه شب ایشون پشت میز مطالعه مشغول یا مطالعه است یا نوشتن.
حجت الاسلام رمزی
با این سنی که ایشون دارد و عرض شود با حال و احوالی که طبعا نزدیک دیدید که به هر حال وضع مزاجی که ایشون داره، از همون ابتدا این مسئله بود. یادم از شاید بیش از 20 سال پیش که در خدمتشون بودیم این اهتمام، برای همین چند درسی که داشتم صبحها برای طلاب میخواستم بگن، گاهی تا دوی نصف شب دو و نیم نصف شب که من یادم ایشون یک جا طبقه بالایی بود که الان دیگه براش این پله ها سخت بالا رفتن، محل مطالعهشون اونجا بود، یه اتاقی هم بود اون پایین که معمولا ما استراحت میکردیم، گاهی ساعت دو دو و نیم نصف شب میدیدم که صدای پا از پله ها میاد که ایشون تازه میاد بره پایین که برای استراحت.
آیت الله اشرفی شاهرودی
کلام ما منتهی شد به اعضایی که از بدن یک انسان یا حیوانی که دارای نفس سائل هست قطع بشه. گفتیم این اعضا اما از این که از حی و زنده قطع بشه یا از شخص مرده قطع بشود محکوم به نجاست، زیرا در روایات فرمود این جزئی که منفصل شود از یک موجودی یک حیوانی میت است. و دیروز عرض کردم که در مقام تنزیل لااقل آثار ظاهره یک شیء مترتب بر منزل میشه.
حالا فقط تابستان ها فرصت میکند که به شاهرود برود، میان مردمی که مشتاق دیدنش هستند. خاطرش آسوده است که آنچه آنجا بنا کرده ریشه دوانده و اکنون درخت تناوری شده، اما از اوضاع اطراف و زمانه هم غافل نیست. چیزی که اکنون احساس می کند نیاز به تحقیق و تبلیغ است، جایی که بتواند نیروهای کارکشته‌ای تربیت کند که مبلغان دین باشند و از انحراف نسل جوان انقلاب جلوگیری کنند. این فکر را خیلی زود تبدیل به عمل می کند. جایی برای پژوهش و تربیت مبلغ با برنامه‌های مرتب و هدفمند. می داند این پرچمی است که نباید به زمین بیافتد.
منشأ خدمات فوق‌العاده زیاد در زمینه‌های مختلف، چه علمی چه فرهنگی، چه تربیت طلبه، چه مدرسه علمیه، مرکز پژوهش و سایر برنامه‌های مختلفی که ایشون دارن.
چون می دیدن که یک جاهای نیاز هست که کار دینی بشه، معارف اهل بیت بهشون رسونده بشه، گفتن که ما باید اینجا یه واحد تبلیغ داشته باشیم.
حجت الاسلام حسینی از دوستان آیت الله اشرفی شاهرودی
که در این واحد تبلیغ بر اساس اون فرمایشاتی که حاج آقا داشتن، واحد تبلیغ رسالت محور تعریف شد. یعنی چه رسالت محور؟ میگو آه شما ببین مناطق کم برخوردار از تبلیغ رو، مناطقی که نیازهای شدیدی به معارف دینی دارن و معمولا کمتر اونجا مبلغین میرن و معارف رو مطرح میکنن، اونجا رو شناسایی بکنید، مبلغ بفرستید.
یک اهتمام خاصی دارن اگر مشکلاتی گاهی برای بعضی از طلاب یا مؤمنین هست، بدون اینکه در بوق و کرنا بشه انجام میدن، که بعضیش من خودم از نزدیک شاهدم، شاید کسی هیچ کم اطلاعی پیدا نمیکنه. خب اینم یکی از عرض شود که سجایای اخلاقی است که بسیار برای ما لااقل عرض میکنم بعضی از سجایای اخلاقی هست برای خود انسان خیلی حائز اهمیته، یعنی الگوگیری خاصی درش دیده میشه.
آموختن علم دین فقط نیاز به درس و مباحثه ندارد، پیش از آن احتیاج به تهذیب نفس و کرامات اخلاقی دارد. وگرنه عالم بیعمل به کسی ماند که راه به جایی ندارد. این را از همان آغاز دریافته بود و به همین علت کلام و اعمال و زندگیش اینگونه پرثمر و پربار ادامه یافته است.
این که انسان در زندگی اون چه مهمه براش رضای خدای متعال و رضای اهل بیت عصمت و طهارت و رضای آقا و مولا بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. کسی اگر زندگیشو با این خاندان معامله کنه، طبعا اون خاندان هم بهش عزت میدن.
علاقه ایشون به اهل بیت علیهم السلام به دلیل اینکه مجالس متعددی ایشون میگیرن به عنوان مجلس روزه، عرض ادب، عرض ارادت به ساحت مقدس اهل بیت.
حجت الاسلام موسوی شاهرودی:
مثلا یک مجلسی ایشون دفتری دارن هر هفته شبهای پنجشنبه، با اینکه جلسه جلسه علمی است ولی مقیدن که حتما در پایان جلسه یک نفر به عنوان روزه یا ذکر مصیبت نامی از اهل بیت برده بشه و یادی از اون بزرگوار. این خود نشانه این است که این بزرگوار خیلی عاشق اهل بیت و ارادتمند به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام.
روزه در ایام شهادت امام هادی علیه السلام از نجف ایشون فرمود، من میدیدم چون که در ایام شهادت امام هادی مجلس خاصی گرفته نمیشه، با تعداد کمی این مجلس رو شروع کردم و به حمدالله هنوزه که هنوزه این جلسه هر شبت که روزه هست.
حجت الاسلام رمزی:
در ایام شهادت امام هادی در منزل خودشون بسیارم با شکوه برگزار میشه. ایام دهه محرم از اولیشون از نجف اومدن شاهرود، 10 سالی در شاهرود بودن قبل از اینکه مشرف بشن مشهد. روزه های دهه اول محرم در منزل ایشون برقرار بود، هنوزه که هنوزه ادامه داره این روزه ها، یعنی تا وقتی که ایشون شاهرود میرفتن دهه محرم بود، الان هم دهه مشهد چندین ساله که در مشهد برگزار میشه. به هر حال نه با یک عرض شود که ظاهر زیبا، یعنی ما وقتی مشاهده میکنیم در باطن واقعا این ارادت قلبی به اهل بیت و دشمنی با دشمنان اهل بیت رو درشون میبینیم.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند. عمر را بقایی نیست، اما بقا در راه خداست، راهی که رفته جاودان می ماند.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
حتما تا حالا براتون پیش اومده که وقتی میخواید وضو بگیرید یا غسل کنید، یهو متوجه میشید که کوچولوتون با خودکار از اون ساعت گردا رو دستتون کشیده و اصطلاحاً برای وضو و غسلتون مانع ایجاد کرده. چی کار باید بکنیم؟ خیلی راحته. کافی دست یا اون قسمتی رو که جوهر خودکار روشه با آب و صابون درست حسابی بشوریم. بعدش که جوهر خودکار رو شستیم، ممکنه همچنین یه خورده جا یا اثرش باقی مونده باشه. آیا هنوز برای وضو و غسلمون مانع حساب میشه؟ آفرین، میدونم خیلیاتون جواب درست رو دادید. اون جوهر کمرنگی که فقط رنگ و جرم نداره و بعد از شستن دیده میشه، دیگه مانعی برای وضو و غسل ما نیست و میتونید وضو بگیرید یا غسل کنید به همین راحتی.
آسمان بی ستاره این شب طولانی من، ظلمت و مهر سیاهی خورده بر پیشانی من، با خیالت زنده هستم در هوایت بیقرارم، خیر بر در ماند چشمم، ای گل من ای بهارم، در دعایم روز و شبها نام تو گویم گل زهرا، جمعه ها از آتش غم شعله بر گردد همه جان ها، ای تو یار و یاور من، ای پناه باور من، بی تو تنها در تب و تابم، تا بیایی در بر من، بی تو چون باران قطره آبم، قطره تنها سرد و بیتابم، چشمه اشکم رو به پایانم، گر رسم بر تو بی کرانم، عشق غم ریزم گرچه ناچیزم، ای گل نرگس کن نشانم، در دعایم روز و شبها نام تو گویم گل زهرا، جمعه ها از آتش غم شعله بر گردد همه جان ها، ای تو یار و یاور من، ای پناه باور من، بی تو تنها در تب و تابم، تا بیایی در بر من، بی تو چون باران قطره آبم، قطره تنها سرد و بیتابم، چشمه اشکم رو به پایانم، گر رسم بر تو بیکرانم، عشق غم ریزم گرچه ناچیزم، ای گل نرگس کن نشانم.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
چرا پیامبر بعد از فتح مکه همه را بخشیدن؟
چطور میتونم در ارتباط با صلح امام حسن اطلاعات بیشتری داشته باشم؟
یک کتابی مطالعه کنیم که با تاریخ اسلام بیشتر آشنا بشیم.
چی شد که امام حسن علیه السلام از مکه به طرف کعبه حرکت کردن؟
پرسوجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف سلام، صبح زیبای جمعتون به خیر و شادی. خوشحالیم که با پرسوجوی تاریخی همراهتونیم. میدونید که پرسمان تاریخی مأموریت داره تا به پرسش ها و شبهات تاریخی شما پاسخ بده. این برنامه علاوه بر استفاده از کارشناسان متخصص این حوزه، گنجینه بزرگی هم از پرسش های شما و پاسخ های مرحوم استاد پیشوایی در اختیار داره که همچنان مورد توجه شماست. در این حال اگه سوالی دارید از طریق شماره تماس 329-1551 و یا 2 با پیش شماره 025 با ما در میون بذارید و یا به سامانه پیامکی 30553 پیامک بزنید. اما امروز ساعت 16 قراره که به این پرسش ها پاسخ بدیم.
خسته نباشید. می‌خواستم بدونم در مورد شمشیر حضرت علی علیه السلام، ذوالفقار از کجا اومد؟ بعد از حضرت علی علیه السلام اون شمشیر دست کی افتاد؟ الان اون شمشیر هستش نیستش؟ ذوالفقار یعنی چی؟ معنیش چی؟ از استاد پیشوایی لطفاً بپرسید.
در قرآن در سوره کهف فکر کنم آیه 96 در مورد ذوالقرنین صحبت کرده. می‌خواستم ببینم این ذوالقرنین چه کسی هست دقیقاً و در چه مکان اون صدر رو قرار داد که جنگ بین دو طرف بین دو گروه انجام نشه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
از آقای پیشوایی بپرسید درباره امام زاده داوود، سندی هست، شجرنامه‌ای هست که ما به اون مراجعه کنیم. خیلی ممنون میشم که موسوی هستم از تهران. تشکر.
آیا در زمانی که پیغمبر حیات داشتن، آیا به غیر از سلمان فارسی شخص ایرانی دیگه ای هم در اون هنگام به اسلام ایمان آورده بود؟
خب برای این لحظه هم یک سوال با پاسخش رو براتون انتخاب کردیم که با هم گوش میکنیم.
در شعب ابی طالب خود پیامبر رفت تو شعب ابی طالب، ولی توی کتاب دیگه ما خوندیم که نه، اونها رو به زور بردن تو شعب ابی طالب و جای دیگه اومده که تا اونجا به پیامبر سخت میگرفتن، اینا سخت شده بود اینها. بعد اینها میگن تو همون شعب ابی طالب اصلا خودشون میخواستن، تو کتاب دیگه اومده که میخواستن، خود پیامبر میخواسته بره شعب ابی طالب و اونجا هم حتی داشته جذبم میکرده بعضی از کافران رو. من میخواستم ببینم این به چه طریق است واقعا. یه کتاب دیگه یه جور دیگه نوشته ولی تو کتاب دیگه اینو نفی کرده.
شعب ابی طالب محل سکونت ابو طالب بوده.
بله.
خانه ابو طالب اونجا بوده.
محله از محله‌های مکه بوده.
بله، دره از درهای مکه بوده که خانه پدری ابو طالب بوده. بعد از اون تحریم اقتصادی ابو طالب احساس کرد که مسئله در حد تحریم اقتصادی خلاصه نمیشه، جان حضرت رسول هم در خطره.
بله.
ولذا حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و بقیه بنی هاشم را آورد در محلی که خودش سکونت داشت و اونجا تدابیر امنیتی و حفاظتی ترتیب دادن، جوانهایی را گماشتن در اون مدت 3 سال کشیک میدادن.
بسیار خوب. در واقع خلاصه پاسخ این است که
ابو طالب این کار
این تدبیری بود، اما اینکه اون تحریم کرده بودن اینا ناچار شدن این کار رو انجام بدن.
اصلا اونا نگفتن برن شعب ابی طالب.
بله.
اصلا از ناهی اونا شعب ابی طالب تدبیری بود که ابو طالب اندیشید
برای مقابله با تحریم،
برای مقابله با خطری که دیگه این بار جان حضرت رسول را تهدید میکرد.
ممنون که تا پایان این برنامه پرسجو با ما همراه بودید. تا جمعه دیگه و یک سلام دیگه به خدای بزرگ و منان میسپاریمتون. التماس دعا.
صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، اللهم صلی علی محمد، محمد محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.